با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 190مین شماره پادکست در عمقه. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطب ارائه کنه. روز گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به صورت رسمی خواستار دریافت عفو ریاست جمهوری در پرونده‌های قضایی قدیمی خودش شد. این موضوع جنجال جدیدی رو در سپهر سیاست داخلی اسرائیل و همینطور فضای اجتماعی اسرائیل ایجاد کرده. به همین مناسبت اپیزود 190 پادکست در عمق رو به این موضوع اختصاص دادیم که درخواست عفو استراتژی جدید نتانیاهو برای فرار از محکومیت قضایی. در این شماره به این 3 سوال پاسخ خواهم داد. 1. به طور کلی پرونده‌های قضایی نتانیاهو در چه وضعیتی قرار دارند از نظر دادرسی و رسیدگی قضایی؟ 2. درخواست رسمی عفو توسط نتانیاهو چه معنایی داره؟ و 3. معنا، پیامدها و سناریوهای مختلف این پرونده پس از درخواست عفو توسط نتانیاهو چیه؟ اساساً این کار چه اهمیتی خواهد داشت؟ خب، سوال اول درباره این بود که به طور کلی وضعیت دادرسی به پرونده‌های قضایی قدیمی نتانیاهو در چه وضعیتی قرار داره. خب ما یه نگاه ابتدایی داشته باشیم به پرونده‌های قضایی قدیمی نتانیاهو. وقتی میگیم قدیمی، در واقع اون پرونده‌های فساد مد نظر هست که به طور کلی نتانیاهو در اونها متهم هست به دریافت رشوه، سوء استفاده از قدرت و در واقع پرداخت رشوه یا در واقع استفاده از قدرت سیاسی برای اینکه به افراد یا فردی منافعی رو در حقیقت برسونه. خب چرا این دسته‌بندی وجود داره؟ چون که ما با پرونده‌های دیگری هم برای نتانیاهو در مجموعه دستگاه‌های نظارتی و بازرسی و قضایی اسرائیل روبرو هستیم. مثلا ما پرونده قطر گیت رو داریم که شاباک اون رو داره بررسی می‌کنه و در پلیس اسرائیل در حال بررسی است. دیوان عالی هم ورود کرده بهش. پرونده در واقع پرونده‌های مربوط به 7 اکتبر هم موضوع دیگری است که در واقع جزء پرونده‌های نتانیاهو به حساب میاد، اگرچه که هنوز یک پرونده حاکمیتی به صورت رسمی گشوده نشده. و در حقیقت برای همین ما میایم دسته‌بندی می‌کنیم و میگیم پرونده‌های قضایی. خب برگردیم به پرونده‌های قضایی. ببینید پرونده‌های قضایی نتانیاهو از سال 2016 به صورت رسمی با در واقع آغاز روند بازرسی و بازپرسی از نتانیاهو توسط پلیس اسرائیل شروع شد به صورت رسمی و در فوریه 2019 با اعلام جرم آویخای مندلبلیت دادستان کل وقت اسرائیل علیه نتانیاهو در واقع همراه شد و جنجال‌های زیادی رو به همراه آورد. 4 پرونده رو شامل میشه، البته 5 پرونده که خب یکیش فرعی است و خیلی بحث در موردش نمیشه. اینها معروفن به پرونده‌های هزاران، چرا که در واقع اسم پرونده‌ها 1000، 2000، 3000 و 4000 هست. حالا یک پرونده 2500 هم وجود داره که یک پرونده فرعی است، حالا خیلی چیز مهمی نیست. در پرونده 1000 نتانیاهو و همسرش سارا نتانیاهو متهم به دریافت هدایای گران قیمت از جمله سیگارهای بسیار گران قیمت و نوشیدنی‌های بسیار گران قیمت و جواهرات در قالب رشوه هستند که در واقع فردی به اسم آرنون میلشان که یک میلیاردر صهیونیست بوده اینها رو در واقع بهشون داده. در ازای دریافت این هدایا نتانیاهو قول داده بود که معافیت مالیاتی غیر قانونی برای میلشان فراهم بکنه، که خب توی این پرونده رسیدگی به سطحی رسیده که در واقع چون این پرونده قابلیت این رو نداره که مثلا یک حکم خیلی شدید علیه نتانیاهو در این صادر بشه، فقط به رد مال محکوم خواهد شد در نهایت و جریمه و در واقع مثلا به سمت انفصال از خدمات دولتی نمیتونه بره این پرونده، فقط مجبورش میکنن هدایا رو برگردونه و مقداری هم جریمه بابتش بده. خب در پرونده موسوم به 2000 نتانیاهو به پرداخت رشوه به آرنون موزس مالک سابق روزنامه یدیوت آهارونوت در واقع متهم هست، این کمک در واقع در قالب کاهش حمایت مالی از روزنامه اسرائیل حیوم پیشنهاد شده، چون روزنامه اسرائیل حیوم بسیار به نتانیاهو نزدیکه و رقیب اصلی یدیوت آهارونوت هست و یدیوت آهارونوت میانه روتره در اسرائیل و اسرائیل حیوم یک روزنامه دست راستیست و بسیار به حزب لیکود و شخص نتانیاهو نزدیکه و اینقدر در واقع این حمایت‌های مالی از اسرائیل حیوم در اسرائیل زیاده که اساساً روزنامه اسرائیل حیوم در اسرائیل رایگانه، یعنی افراد میتونن برن روی گیشه در حقیقت روزنامه فروشی و به صورت رایگان اون رو بردارن و هزینه‌ای پرداخت نکنن. در قالب این که خب ما حمایت نمی‌کنیم به اندازه قبل از اسرائیل حیوم، قرار بوده که روزنامه یدیوت آهارونوت یک تصویر بهتری از نخست وزیر و اقداماتش که خب همیشه یدیوت آهارونوت یک مشی انتقادی در قبال نتانیاهو و کابینش داشته در واقع ارائه بدهد در یک بازی زمانی که برمیگرده فکر میکنم به سال 2013. در پرونده 3000 نتانیاهو به فساد و سوء استفاده از قدرت دولتی برای خرید 3 زیردریایی از یک شرکت آلمانی متهم شده بود، چرا که گفته میشد در واقع این فرایند با زد و بند انجام شده و تعیین شده و پیش رفته و این شرکت اساساً در حقیقت با به نوعی برای کمک به اون سرمایه دار و با سوء استفاده از قدرت و در واقع با تعارض منافع در این پرونده روبرو هستیم. البته رسیدگی به پرونده 2000 ادامه داره و در پرونده 3000 خود نتانیاهو تبرئه شده و افرادی در اطرافیان نتانیاهو بیشتر در حقیقت در مزان اتهام و دادرسی هستند. در پرونده 4000 نتانیاهو به پرداخت رشوه به شخصی به اسم شاول آلوویچ سرمایه‌دار و مالک سابق شرکت مخابراتی بزک و وبسایت والا در حقیقت متهم بود. مثل مورد پرونده 2000 در مورد آرنون موزس، در این مورد هم با معافیت مالیاتی غیرقانونی در واقع برای آلوویچ در ازای انتشار اخبار مثبت‌تر از او و حزب لیکود در حقیقت نتانیاهو کمک کرده که آلوویچ از وضعیت ورشکستگی نجات پیدا بکنه. این در حقیقت وضعیت رسیدگی و پرونده هاست که یک مقداری جدی شده بود و مدت قبل یکی از قضات بازنشسته دیوان عالی به اسم آهارون باراک که اتفاقا گرایش لیبرال هم داره و منتقد سیاست های نتانیاهو هست در حقیقت آمده بود و از طرف دیوان عالی واسطه اون داشت قرار می گرفت که دو طرف رو به یک توافقی در مورد این پرونده ها برسونه، ولی خب در نهایت این توافق حاصل نشد. خب درخواست رسمی نتانیاهو برای عفو چه معنایی داره؟ خب من این رو اول توضیح بدم، در نظام قضایی اسرائیل البته در نظام‌های غذایی در مناطق مختلف در دنیا در کشورهای مختلف یک چنان چیزی وجود داره که میخوام در موردش صحبت کنم که بالاترین مقام رسمی اون کشور در حقیقت امکان و اختیار عفو برخی از محکومان رو که در دادگاه‌های اون کشور محاکمه شدن و مثلا به یک مجازاتی محکوم شدن رو داره. خب مثلا در کشورهای پادشاهی این اختیار در اختیار در واقع این موضوع در اختیار پادشاه هست که قبل از انقلاب در ایران هم خب با شاه بوده و در کشورهایی که رئیس رسمی اونها رئیس جمهور هست، رئیس جمهور دارای این حق هست و در نظام جمهوری اسلامی هم خب رهبری از این اختیار برخوردار است. در اسرائیل و نظام غذایی اسرائیل این اختیار در سطح و در شأن مقام رئیس جمهور اسرائیل به حساب میاد که خب یک مقام نسبتاً تشریفاتی به حساب میاد در ساختار اسرائیل و خب دارای قدرت اجرایی خیلی زیادی نیست. اکثر قدرت یعنی بیش از 90% در اختیار نخست وزیره طبق قوانین داخلی اسرائیل. خب نتانیاهو دیروز در حقیقت که میشه روز آخر ماه نوامبر 2025 درخواست عفو کرد به صورت رسمی از اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور که عفوش بکنه و در این پرونده ها بهش منع تعقیب بده و دیگه به دادگاه ها بگه که دنبالش نکنه. خب در متنی که نتانیاهو فرستاده برای هرتزوگ سه تا نکته رو سعی کرده که بیان بکنه و یک نتیجه گیری جالبی رو هم داره. اولین مسئله برخلاف انتظار و برخلاف بیشتر درخواست هایی که در کشورهای مختلف برای عفو مطرح میشه وقتی که خود فردی که مثلا اتهامی داره درخواست عفو میکنه معمولا این ویژگی توی درخواستش میاد. چی هست اون ویژگی؟ این که اعتراف میکنه که من گناهی دارم یا جرمی رو مرتکب شدم و میگه من پشیمان هستم و در ازای یک امتیازی که میده میگه که خب منو محاکمه نکنه. نتانیاهو هیچ چیزی رو قبول نکرده از این تخلفات، بلکه به صورت صریح تاکید میکنه با وجود تمایل شخصیم برای اثبات بیگناهی تا تبرئه کامل منافع عمومی امر دیگری است. یعنی میگه که برای اینکه منافع عمومی در اسرائیل، منافع جامعه اسرائیل رو من رعایت بکنم مایل نیستم این دادرسی ادامه پیدا کنه. تنها نکته ای که در واقع خودش یه ذره مایه گذاشته در این نامه این هست که میگه میدونم که محاکمه من باعث تنش عمومی شده، یعنی خب چون محاکمه به من ربط داره و من نخست وزیرم و خیلی طرفدار دارم، یه عده از مردم خب ناراحت شدن، جریحه دار شده، نمیدونن حق با کیه و این مسائل. میگه برای جلوگیری از تنش عمومی بیا و به من عفو بده. نکته دیگری که در این نامه برجسته کرده فشار دادگاه هست. نتانیاهو میگه که دستورات اخیر قضات مبنی بر این که وی باید 3 بار در هفته در دادگستری برای شهادت حاضر بشه خیلی سخته و مانع انجام وظیفه نخست وزیر میشه و یک تصمیم عجولانه بوده و این نمیتونم من به کارام برسم در نخست وزیری و برای همین این درخواست رو مطرح کرد. نکته سوم فاکتور ترامپه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیرش به اسرائیل در واقع در نامه ای هم در نامه ای و هم در سفر اخیرش اعلام کرد به صورت رسمی که خوبه که در واقع نتانیاهو از این اتهامات مبرا بشه. نتانیاهو توی نامش میگه که الان یه بازه زمانی تکرار نشدنی برای منافع مشترک آمریکا و اسرائیل و این عفو میتونه کمک بکنه که ما این منافع مشترک رو بسیار قدرتمندتر دنبال کنیم و به صورت همپوشان جلو بریم. در نهایت نتیجه گیری کرده که عفو او در پرونده های موسوم به هزاران همراستا با منافع ملی اسرائیله. یعنی میگه به خاطر منافع ملی بیاید من رو عفو کن آیه هرتزوگ. خب این در حقیقت نامه است که نتانیاهو نوشته. معنایی که داره این هست، البته در حقیقت خیلی ها من دارم میبینم در فضای داخلی اسرائیل به این برداشت دارن میرسن و نظر بنده هم همین هست که میشود نامه رسمی که نتانیاهو درخواست کرده برای عفو رو در حقیقت یک حد یقفی یا نشانه ای دانست برای آغاز شدن ماراتون انتخابات 2026 در اسرائیل. یعنی این درخواست رو ما باید نشانه انتخاباتی شدن فضا بدونیم دیگه. از اینجا به بعد به شدت رفتار نتانیاهو انتخاباتی خواهد شد، نمایشی تر خواهد شد و اقداماتی که انجام خواهد داد برای به نتیجه رسیدن در انتخابات خواهد. خب در مورد سوال سوم، معنا و پیامدها و سناریوها، ببینید همونطور که در پایان سال دو گفتم، معناش این هست که انتخابات جدی شده در اسرائیل، ممکنه که در اکتبر 2026 برگزار نشه. الان این نشونه به ما میگه که احتمال این که انتخابات زودتر برگزار بشود از اکتبر 2026 بسیار زیاد است. خب و نتانیاهو میخواد قطعا انتخابات رو زودتر برگزار بکنه و شاید مجبور بشه زودتر برگزار کنه. این که چه زمانی برگزار کنه، احتمال زیاد بین ژوئن 2026 تا قبل از اکتبر 2026، یعنی بین 7 ماه آینده تا 10 ماه آینده، یا مثلا دیگه چون یکم هم بیشتر این روزها گذشته، بین 6 ماه تا نزدیک به 10 ماه آینده انتخابات بعدی اسرائیل برگزار خواهد شد. این معنای اول این موضوع است. نکته دوم اینه که نتانیاهو میخواد که در جریان انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی از شر پرونده هزاران خلاص شده باشه تا بتونه در انتخابات آینده در حقیقت دوام بیاره و مثلا بیاد و اعلام بکنه که من با یک آزادی و ثابت شدن بیگناهیم، یا اینکه به نتیجه نرسیدن دادرسی که بخواد من رو محکوم بکنه، در واقع روبرو شدم و بنابراین من آدم پاکدستیم و اون در واقع نظام غذایی اسرائیل که مشکل داشته و باید حالا تازه او رو اصلاح کرد. در واقع پیامد بعدی مسئله اصلاحات غذایی است که مطرح خواهد شد از اینجا، و اگر نتانیاهو این عفو رو دریافت کنه بسیار بیشتر از قبل مصر خواهد شد که این اصلاحات انجام بشه. و میگه که اینقدر این دستگاه قضایی مشکل داره که رئیس جمهور من رو عفو کرد. ببین دیگه چقدر مشکل داره، و این رو در واقع تبدیل خواهد کرد به آتش تهیه برای حملات جدید به دستگاه قضایی و دیوان عالی اسرائیل. موضوع بعدی که باز در واقع بسیار مهم هست این هست که در مورد موضوع عفو نتانیاهو تا این لحظه دو تا نظرسنجی برگزار شده. یکی نظرسنجی شبکه 12 اسرائیل هست، یکی دیگه نظرسنجی شبکه I24. هر دو نظرسنجی امروز منتشر شده، یعنی دیروز که این موضوع در واقع مورد تاکید قرار گرفته، این دو شبکه به سرعت در موردش از مردم نظرسنجی کردن و ما حالا داریم با اختلاف یک روز این رو برای شما مخاطبان محترم بررسی میکنیم. نظرسنجی شبکه 12 تلویزیون اسرائیل که مشی نسبتاً منتقدانه ای داره در قبال نتانیاهو و کابینش، دو تا سوال رو مطرح کرده در نظرسنجیش. سوال اول میگه که آیا با این که نتانیاهو بهش عفو داده بشه، در ازای این که از سیاست برای همیشه خارج بشه، موافقید؟ که 38% موافق، 42% مخالف و 20% گزینه نمیدونم رو انتخاب کردن. میزان موافق ها و مخالف ها تقریبا هم سطحه، با یک اختلاف حدود 4%، یعنی کمتر از 5%، که خب نکته مهمی است، نتیجه گیری خواهم کرد در این مورد. نظر سنجی در واقع سوال دوم این شبکه این هست که اگر بخوایم بهش عفو بدیم بدون اینکه از سیاست بخواد خارج بشه، اون وقت نظرتون چیه؟ 32% مخالف، عذر میخوام 32% موافق، 48% مخالف و 16% هم اعلام کردن که نمیدونن پاسخ درست چیه یا نظری ندارن. خب بنابراین در مورد اینکه نخواد امتیازی بده، نزدیک 50% جامعه مخالفت کردن و 32% موافقت کردن که اختلافش چیزیست بین در واقع 16% اختلاف هست توی این حالت، که برخلاف حالت اول که زیر 5% بود اختلاف. خب اما این چی رو نشون میده؟ این چی رو نشون میده؟ نشون میده که در این مورد خیلی در حقیقت یک دعوای بزرگی در جامعه اسرائیل دست کم فعلا وجود نداره. حالا ممکنه که چون اول بحث بوده و تازه این موضوع مطرح شده این شرایط باشه. در واقع فعلا تا این لحظه که من برای شما صحبت میکنم، دعوا بر سر موضوع عفو برای پرونده های هزاران در مورد نتانیاهو شبیه یک چیزی مثل 7 اکتبر و مقصران 7 اکتبر نشده. خب یعنی جامعه در موردش یک دست نیست، یک دستی زیادی اکثریت جامعه یک طرف قرار نداره. ببین در مورد 7 اکتبر جامعه تقریبا 60-70% میخواد که یک کمیته حقیقتیاب مستقل و حاکمیتی، یک جامعه کمیته حقیقتیاب ملی تشکیل بشه. ولی در این مورد دیدیم در حالتی که گفته بود در واقع نتانیاهو از صحنه سیاسی خارج بشه 32% موافق داشت، در حالتی که گفته بود که 38% موافق داشت، در حالتی که گفته بود خارج نشه 32%، یعنی فرق 6% بود. در مورد حالتی که گفته بود نتانیاهو خارج بشه از سیاست، مخالفت 42% بود، در حالتی که امتیاز خاصی نمیداد 48% بود مخالفت، بازم 6% فاصله بود. خب و جامعه در واقع اکثریتش، اکثریت بزرگش به یک سمت قش نمی‌کرد. خب این چی رو ما نشون میده؟ نشون خواهد داد این موضوع که موضوعه اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه و جامعه دچار دو دستگی باشه در این مورد و اکثریت جامعه اسرائیل به یکی از این دو سمت گرایش پیدا نکنند، اون وقت که نتانیاهو این موضوع رو به یکی از مباحث اصلی در انتخابات آینده تبدیل خواهد کرد. چرا؟ چون یکی از گزاره‌هایی است که به نظر او میتواند اثر گزاره مقصران شکست 7 اکتبر رو کمتر بکنه. چرا این پتانسیل رو داره؟ چون جامعه درش یک حالت دو دستگی داره و نتانیاهو در مورد شکست خورده محض نیست، مثل موضوع 7 اکتبر که 70% جامعه میگه کمیسیون حقیقتیاب تشکیل بشود. بنابراین این وضعیت رو نتانیاهو ادامه خواهد داد. اما سناریوها، اگر به نتانیاهو عفو داده بشه که خب تکلیف روشن، با خیال راحت وارد این پرونده خواهد شد و وارد انتخابات میشه، بسیار احتمالش کمه که یه همچین اتفاقی بیفته و رئیس جمهور به نتانیاهو عفو بده. اما اگر عفو نده یا اصلا اگر رئیس جمهور بخواد عفو بده، هم به انتخابات آینده نمیرسه یه همچین چیزی، چون خیلی باید بررسی هایی بشه که خود دادرسی به پرونده های نتانیاهو از 2016 شروع شده هنوز به نتیجه نرسیده، بعد اون وقت حالا بخواد عفوش اینقدر سریع اتفاق بیفته که این نیست. در حالتی که عفو اتفاق نیفته، که احتمالا اتفاق نمیفته، اون وقت نتانیاهو این بازی رو هر روز سیاسی تر خواهد کرد و میکشونتش به انتخابات که بتونه ازش یک برد سیاسی به دست بیاره و به عنوان عاملی برای فشار بیشتر به دیوان عالی برای پذیرش اصلاحات قضایی ازش استفاده خواهد کرد. این هم در حقیقت پیشبینی است که میشه مطرح کرد برای پرونده درخواست عفو نتانیاهو از رئیس جمهور اسرائیل. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 192 شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز دوشنبه 10 آذر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع درخواست عفو استراتژی جدید نتانیاهو برای فرار از محکومیت قضایی اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطب ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز سه‌شنبه 11 آذر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.